بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته موضوع بحث ما علائم ضعف یکی از عنوانهایی که در بحث رجال داشتیم عبارت بود از علائم ضعف راوی و روایت گفتیم که جزء نوآوری های این بحث چند چیزه یکی همینه که علائم در بحث ها و کتب رجالی تدوین یک جا جمع نشده ما چه کار کردیم با لطف خدا و کرم مولا علائم ضعف راوی و روایت رو در یک عنوان جمع کردیم و گفتیم این علائم به دو قسم اصلی تقسیم می شود علائم مشهور و غیر مشهور ظاهرا علائم مشهور رو گفتیم درسته؟ علائم غیر مشهور رو غیر مشهور از راوی و روایت گفتیم
مشهورشان در روایت
بوده
بس تبیهی رو تا کجا بود؟ مشهور فرمودی وارد علاقه غیر مشهور هم شد
خب من اینجوری میگم آقای محمدی میگرد نه اینجوری بسید خب حالا اگر تکرار شد آقای حسینی تا کجا بود؟ خب پس یه روز در هفته و ما انسانی الا مشاغل کثیره بسیار خوب حالا اون که دستبندی کردی سریع رد میشین تا عزیزانی که
علائم غیر مشهور بوده علائم غیر مشهور بوده
خیلی خوب شما هم میفهمید علائم غیر مشهور علائم غیر مشهور که عبارت از درباره راوی گفته شد که نداشتن ولایت یک کسی که اهل ولایت ائمه نباشد این در دید ابتدایی علامت ضعفه مگر این که وساقتش به دلیل
ساقه
علامت ضعف دو عدم ضبط و قلت حافظه راوی که نمیتوند کلمات خوب ضبط کنن جا به جا میکنن یا با تصحیف صحبت میکنن کلماتو جا به جا یا عوضی بیان میکنن و یا حافظش کارایی ندارد این هم علامت دوم ضعف راوی است سوم صفاحت راوی که صفیه چطوری؟ صفیه معیارش چه بود؟ صفیه کسی است که نفع و ضرر خودش رو تشخیص نمیدهد این هم علامت ضعفه از کجا میدونیم؟ چون ریشه و عقبه بنای عقلاست عقلا به حرفهای آدم صفیح اعتبار نمی کنه شرع هم به معامله صفیح اعتماد این علامت ضعف
شهادت
شهادت با مسئله دیگه ایست این در شهادت هم عقل شرط صفی شهادتش هم محل اشکال و مسئله دیگه ایست فعلا خبر این سه تا علامت که غیر مشهور بود نسبت به راوی گفته شد، اما غیر مشهور یا اگر غیر مشهورش هم گفته باشه یه بار تکرار کنم چون یه نکاتی مونده است درباره روایت علائم ضعف روایت. مشهوراتش چه بود؟ علائم ضعف یک مخالفت کتاب و سنت و موافقت عامه که هم تقیه بود و تقیه هم براتون شرح دادم یادتونه دیگه، تقیه دو قسم دو مورد داشت، تقیه محتوایی و تقیه نقلی. اینا نکاتی بود که تقیه را اگر میخواهید مواردش رو شناسایی کنید باید اونو به ذهنتون سپرده باشید. تکرار میگن درست، آقای پارسان میگه تکرار درست نیست، دقیق گفته بودم چون تشخیص موارد تقیه کار مشکلیه. اون هفته گفتم دوم مخالف هم اولش گفته بودم، دوم مخالف علم و ضرورت که شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در بحث حجیت خبر این مطلب رو اعلام میکنه، مخالف ضرورت عقل نباشه. اگر روایت مخالف ضرورت عقل بود با مثلا با اصول با تناقض با علیت تطبیق نکرد، روایت اولی با علیت تطبیق نمی کند، روایت اولی با اصالت و تناقض تطبیق نمی کند. مخالف ضرورت اگر بود علامت ضعف، و همینطور اگر مخالف علم باشد، روایتی دارد ابناء عامه که کره زمین روی شاخ گاوی هست که اون گاو روی یک ماهی بزرگی قرار دارد، زلزله ملزله هم از همون جاهاست که شاخش اون گاو تکان میده. این روایت آمیزه، روایت سند عامیه، ولی چون مخالف علمه با دیگه معلومه که ضعیفه. دین الله لا یصاب العقول مطلبی است از اشاعره. این مصطلحی است معروف از اشاعره، میگویند که ما برا عقل اصلا هیچ قیمت قائل نیست و عقل را راهی نیست، هر چیزی که از سوی شر برسد اما عقل اگر بگد یک عقل ضروری که دو چهار تا است، اگر عمر گفت دو تا پنج تا است میگیم چشم دو تا پنج تا است. چرا؟ چون عقل را در برابر دستور شر راهی نیست، میگه خلاف وجدان ضرورت، میگه ضرورت وجدان هیچ کدام تأثیری ندارد در برابر شر. و اون مطلب از مختصات اشاعره است، ما که عقل قطعی را نه ما حجت میدانیم، بشر حجت میداند، نه حجیتش یک حجیت مسلمه که یک ضرورت عقل قطعی مثل چه؟ مثل دو تا چهار تا. ما اینه میگیم عقل زنی رو که ما نمیگیم، عقل که قطعی باشد دو تا چهار تا میگیم، هر معلول نیاز به علت دارد یه ضرورته. اگر یک حدیثی بیاد بگه نه خیر این علت نمیخواد، میگیم مطابق ضرورت شیخ طوسی ها فرمونده و ما خود ما هم شکر خدا به عقل قاصر ما جزء واضحات اینو میتونیم. مطلب تمام. حالا در این رابطه که مخالف علم و مخالف ضرورت هم برای شما گفتم، غیر مشهور از روایت علائم ضعف غیر مشهور روایت چه بود؟ چه چیزهایی گفته بودم؟ مخالف کتاب و سنت و اینا بود؟ حالا یک اشاره شده بود ظاهرا کامل نشد، یک اختلاف نسخ، دو اعراض مشهور، سه تعارض روایات. فقط اختلاف نسخش رو اشاره کردم، صحت نشد. علامت ضعف روایت اون مال غیر مشهور، غیر اون مال مشهور بود، مشهور بود، علائم ضعف مشهور روایت. چرا سه تا گفته؟ سومش حق شماست رسم. مخالف اجماع هر کدام رو سه تا داشتیم، سومیش موند که آقای محمدی محبت فرمود. سومیش چی میشد؟ همون جا یادداشت کن. مخالف اجماع. مخالف اجماع یه اصطلاح هم دارد، یادتون دارد چی اصطلاحش؟ در روایت آفرین. کی میگه؟ آفرین. بازم آقای توحیدی رو خدا خیر و عزت براش بده. در روایات این اصطلاح میگه شذوذ دارد، شاذ هست. این شاذ و شذوذ معناش این نیست که مورد کمیه که معنی لغوی شاذه، معنای اصطلاحی روایت شاذ خلاف اجماع، اعتبارش زیر سوال میاد. بنابراین فرق است بین شاذ لغوی و شاذ اصطلاح روایت. مخالف اجماع یعنی شاذ یا شذوذ که اونو گفتیم،
یعنی علما تلقی به قبول نکردن.
تلقی به قبول باهاش خیلی فاصله دارد عزیزی و قرة عین. اصلا شاذ است یک روایت است که دیگه گوشه افتاده، اجماع فقها همه سمت و سوی دیگری دارد، اون تک و تنها همه گوشه افتاده است، آمده در اینجا ثبت شده، بس از عمل و اعتناع و اعتماد و توجه هیچ خبری نیست. این بشه شانس. شانس نه، اعراض اینه که یک روایت پس خوب شد با فرمایش ایشان. فرق بین شانس و اعراض، شاز چیزیست، اعراض چیز دیگر. اعراض روایت مطرح می شوند، حتی گاهی روایت سندش صحیحه، دلالتش هم کامله، ولی اعراض ازش صورت می گیرد. پس از اعراض روایت از اعتبار می افتد. این اعراضه. شاز اینه که روایت از اول یک روایتی است که سندش، مدلولش، جایگاهش اصلا در یک گوشه قرار گرفته که فقها و اهل حدیث نه اعتنا، اعتبار، اعتماد بهش ندارن. اجماع فقها سمت و سوی دیگر از توجه و از نظر از ابتدا افتاده است. فقط در کتب یا جوامع غیر معتبر روایی فقط ثبت شده، بس. این میشه چاز. بسیار خوب. عنوان دیگری ما چه بود؟ علامت ضعف غیر مشهور روایت. این مشهور بود. غیر مشهور یک اختلاف نسخ، اختلاف نسخ که نسخه ها اختلاف داشته باشد یک قاعده،
قاعده در اختلاف نسخ به اجماع یا توافق اصحاب توثیق، اصحاب توثیق که عده کمی هستن، 4-5 اگه یادتون گفتم 7 نفرن شاید، بله اون، بله احسنتون، اصحاب توثیق یک قاعده دارن. چی اون قاعده؟ میگن اگر اختلاف نسخ بین نسخه کافی و تهذیب و استفسار و من لا یحضر قرار گرفت، کافی مقدمه. این اصطلاح الکافی اضبط، اضبطیت الکافی، کافی اضبطه، مضبوطتر، محکمتر. اگر اختلاف نسخ بین کافی و غیره بود که این مطلب، اما اگر در بین خود من لا یحضر با تهذیب شیخ صدوق نسخش با نسخه شیخ طوسی، بله او از یک فرد، معمولا از یک فرد اختلاف نیست، تهذیب با من لا یحضر اگر اختلاف نسخ داشت و بعد به مجرد اختلاف نسخ که ما نمیتونیم ضعف اعلام کنیم، اختلاف نسخ نیاز به تحقیق دارد تا مرحله نهایی. مثل شبهه هست دیگه، شبهه چجوریه؟ شبهه بدویه که اعتبار ندارد. شما در قاعده الحدود تدرع به شبهه چه کار میکنید؟ فقط به مجرد شبهه؟ نیادتون نرد، شبهه در هر دعوای شبهه وجود دارد، شبهه بدویست، شبههی که باعث درد می شود که به درد کار شما خیلی هم بخورد، الحدود تدرع به شبهات، کدوم شبهه؟ شبهه پس از تحقیق، پس از بررسی و رسیدن به بن‌بست، و الا هر دعوا و تمامی دعاوی در حاله شبهه قرار دارد. اینجا چه بود؟ اینجا اختلاف نسخ. اختلاف نسخ در ابتدا میبینیم، اختلاف نسخ شما میبینید کسی اشتباه چاپی داشته، برید تحقیق کنید، شاید اشتباه چاپی بوده، تحقیق میخواد. پس از که در نسخ اصلی مراجعه شود، از اختلاف چاپی کاری ساخته نشود، به نتیجه نهایی رسیدیم که این دو تا نسخه اختلاف دارد. اختلاف نسخه چه میکند؟ مانع اعتبار میشود، ضعف در اعتبار روایت به وجود میارد. این مورد اول یا دوم؟ مورد اول.
نسخ
حدی
باشد که معنا رو مختلف
کنه یا نه؟ قطعا سیدنا، اختلاف نسخ که گفتی سوالشان درست بود، اما که سوال اولشان هم باعث مطلبش رو که توضیح بدم، این سوال البته واضحه ولی خب ایشان که فرمودن به جا بود. منظور از اختلاف نسخ این نیست که در املا یا در انشاء یک اختلافی باشه ولی در معنا فرق نداشته باشد. اختلاف نسخ مثل برید و یزید، همچه اختلاف نسخ که اصلا با هم دیگه فرق کنه که برید کجاست یزید کجاست. اختلاف نسخ که تأثیر گذار در چه؟ در صحت و متن محتوای روایت باشد. بنابراین اختلاف نسخ علامت ضعف. مورد دوم از موارد غیر مشهور این است که روایت، اشاره شد البته، روایت محجور باشد، که سیدالاستاد تعریفش اینه که محجور. محجور چیزی شبیه معرضون انهاست. اگر معرضون انها که حالا بعدا برای شما میگم ثابت بشود که روایت معرض عنهاست چه می شود؟ عدم حجیت ثابت شده دیگه، ضعف نیست، معرض عنها قطعی، عدم حجیت، عدم اعتباره. اما اگر محجور باشد، محجور اینه که در یک گوشه قرار گرفته که خیلی مورد توجه نیست، اکثریت به اون عمل نمی کند، خلاف مشهور ممکنه بهش یک تعرضهایی شده باشد، اما در این حال محجوره، این محجوریتش چی می کند؟ سوال خلق می کند، چرا محجور شده؟ چرا مشهور بهش توجه نکرده است؟ محجوریت هم علامت ضعفه. نکته سوم یا مورد سوم از علائم ضعف غیر مشهور مربوط به روایت عبارت است از تعارض. تعارض نهایی، همون که گفتم، نه تعارض بدوی. تعارض رو باید بریم دنبال کنیم که واقعا تعارض در حد نهایی میرسد یا قابل حل. قابل حل به چه معنا؟ شما تحقیق کنید، یک، ممکنه برای یک روایت جهت پیدا کنید، جهت خاص، تعارضی نیست، جهت خاصی داشته است، ممکنه حمله، ممکنه جمع عرفی کنید، جمع عرفی ملاکش چه بود؟ احسن، ملاک اصلی جمع عرفی تقدم نست بر ظاهره، باید شاید این باشه، و یا جهت برای روایت تعیین بشه که اونم گفتیم به اصطلاح خودشو جدا میکنه از رو در رویی. اگر روایت جهت پیدا کرد یعنی دیگه درگیر با روایت معارض نشده، سمت و سویشو جدا میکنه، کنار میکشه خودشو، این معنی جهت دار بودنه. و بعد از که تعارض نهایی شد، موقع میرسد به مسئله ضعف، ضعف میشود دیگه، از این مرحله، از این موردی که ما داره بس میکنیم بیرون میرد، داخل کدوم وادی میشد؟ وادی قواعد الحدیث. بعد از که تعارض شد دیگه از قلمرو ما بیرون رفته. قلمرو ما چه بود؟ پیدا کردن علائم صحت و علائم ضعف. این که شد تعارض میرد به وادی دیگر که قواعد الحدیثه. میبینیم قواعد الحدیث مرجحاتی دارد و تعارض میکند، تساقط یا تخییر بحثیست در قواعد الحدیث که برنامه 11 ماست، مطلب 11 ماست، ما قبل آخره. این مطلب رو که گفتیم شکر خدا که کامل شد، یه مقدار اینو در دستبندیش دقت کنید، من خلاصش الان بگم برای شما، دستبندیش دقت کنید، بعد میرم نتیجه نهایی. دستبندی رو اینجوری در نظر بگیرید: علائم ضعف به دو دست است، علائم مشهور ضعف، علائم غیر مشهور. بعد هر کدام نسبت به روایت، نسبت به راوی و نسبت به روایت. اما راوی الف علائم ضعف مشهور، ب علائم ضعف غیر مشهور. اما روایت الف علامت ضعف مشهور و علامت ضعف غیر مشهور. اگر چون هم شما یادتون رفته بود، منم یادم رفته بود، اگر درس قبلی با این درس کمی نظمش به هم ریخت، الان با این گرایی که داده شد نظمش رو، تنسیقش رو کامل کنید که چیز مهم و قابل توجه هست. نکته دیگر و اون این است، این علائم ضعف در کل به دو قسم است. یک علائم ضعفی است که از اعتبار ساقط می کند، علامت سقوط از اعتبار است. دو علامت عدم وجود اعتبار است، عدم تحقق اعتبار است. فهمیدید فرقش رو؟ نه یک کمی بیشتر فکر کن. یه بار دیگه بگم اگه فهمیدید، به دو قسم می شود علائم ضعف. یک، علائم ضعف در حقیقت نشانه می شود برای سقوط از اعتبار، سقوط نهایی از اعتبار. دومی علامت و نشانه برای عدم تحقق اعتبار است. سقوط نهایی نیست دیگه. اینی که گفتم مطلب معلوم میشه دیگه. سقوط نهایی نیست، حالت منتظره ها داره، سقوط نهایی نیست. خوبه، یعنی خود شما خیلی خوبید، واقعا اینقدر خوبید که شک ندارید. بعد نه خیر، آدم تا از تصور تا به تصدیق نرسد که نمیشه. چرا؟ چون من موفق نشدم از چیزی شما. اولا میگم خب، اولا که تقبل الله خیلی کار خوبی کرد. سنه نگم سنت حسن نبود که خدای ناخواسته بعضی ها دست به جیب بشون، یه حادثه ای به وجود بیاد، وضعشان با وضع داخلیشان به هم بریزد، نه، ولی کار خیلی خوبی. جزاک الله خیرا به مناسبت ولادت آقا رضا و حضرت معصومه بود دیگه. شنبه متاسفانه از دهه کرامت بیرون میریم دیگه. آره خب دیگه، عید همه شما حسن ختام بود. جزاک الله خیر، بسیار شیرینی خوب از دور به من اون تراوتش رو نشون میداد. جزاک الله خیر. بله اینو آغوش بدیم و تا اجازه بدید که مطلب درست، مطلب دقیقی، علائم ضعفی که باعث سقوط نهایی اعتبار میشود، یک، در روایت مخالف کتاب و سنت. دقت کنیم، مخالف کتاب عبارت است از مخالف مدلول مطابقی کتاب، نه مخالف اطلاق کتاب. روایات زیاد مخالف اطلاق کتابه، همین اوفو بالعقود و با شما نیست، شما با من باشید، با شما نیست. اوفو بالعقود اطلاق کتاب میگه تمامی عقدها خیار ندارد، اما نس چه میگه؟ البیعان بالخیار ما لم یفترقا. این چیه؟ مخالف کتابه، اما مخالف اطلاق کتابه. پس مخالف اطلاق کتاب شما که شنیده اید، اگر ابناء عام از شما بپرسد که با روایات آیات رو تخصیص میزنید، اگر بگید بله حق گفته اید ولی جرأتش ندارید، اگه بگید نه خلاف واقع گفته چه میشد؟ یه نوع نکته داره. نکتهش چیه؟ خلاف نیست، ما اونو تعبیر به خلاف میکنیم. تخصیص و تقیید توضیح و بیان معنای قرآنه، حدود معنای قرآن رو بیان میکنه. در حقیقت ما اسمش رو میذاریم تخصیص، ما اسمش رو نذارم خلاف اطلاق. وحشت نکنید، اگر یک وهابی سوال کرد که شما روایتو میگید که مخالف قرآن باشه قبول میکنید؟ آره، ما با ترس و لرز بگیم بله. نه، تخصیص بله جایزه، تخصیص مخالفت قرآن نیست، تخصیص تبیینه، تعیین حدوده. معلوم شد؟ بسیار خوب. بنابراین مخالف قرآن مخالف اطلاق قرآن نیست، مخالف نص قرآنه که شما گفتید در با درباره اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، اگر کسی مخالفت کند با ولایت امیرالمؤمنین، این روایتی آمده باشد که اون یکی را اطاعت کنید، این مخالف نص قرآن و بدعت و هیچ اعتباری ندارد. از نسب اربعه فقط تباین اینه که گفتیم مخالف سنت رو هم گوش بدید.
من وجهش
نه مخالفتی صریح ندارد. در صورت من وجه باید ما یه فنون دیگه ایست که رعایت کنیم. اگر که با اطلاق قرآن اون مورد اجتماع چیز داشت، تنافی داشت، عیبی ندارم. اگر به اصل مدلول قرآن استکاک و اشتباه داشت، باید ازش دست برداری. تقدم قرآن می شود در نص. بسیار خوب، اینه که گرفتیم. دوم، مخالف سنت. اگر مخالف سنت باشد هم از اعتبار نهایی افتاده، دیگه قابل جبران و تقویت دیگه نیست. چیه مخالف سنت؟ بله، احسن، ایروز مطالب خوب میگید. همونطوری که ایشان فرمودن، مخالف سنت، سنت قطعی در اصطلاح رجال عبارت است از سنت که در اصول چه بود معناش؟ فعل و قول و تخریب. در رجال سنت عبارت است از خبر متواتر. سنت در اصطلاح رجال عبارت است از خبر متواتر. خبر متواتر چیه؟ قطعی و صدوره. اگر یک روایت مخالف با سنت باشد، هم از اعتبار نهایی ساقط شده، از قابل جبران دیگه نیست. اما تقیه، تقیه در فروع، عفواً، مورد سوم چه بود؟ موافقت عامه. موافقت عامه اگر در مظان تقیه باشد، ما تحقیق بشه، نیاز به تحقیق داره. گاهی موافقت عامه اشکالی ندارد. بعضی از احکام داریم با هم دیگه مشترک، احکام زیادی مطلق موافقت که اشکال نداره. باید تحقیق بشود اگر موافقت عامه به اون دو موردی که اون روز گفتم، یکی چه بود؟ خیلی مهم بود، اینا رو با حافظت رو باید بسپارید. دو مورد بود. بگید دو سه. و این قسم اول که درباره روایت بود، درباره اشاره هم شد که اگر روایت معرضان انها بودنش قطعی بشود، بازم از اعتبار نهایی ساقط شده است. و اما اختلاف نسخ و تعارض ابتدایی، عدم اعتبار است، نه سقوط اعتبار. نیاز دارد برای اینکه تحقیق کنیم. حالا رسیدیم کجا؟ ضعف هایی که مربوط هست به راوی. بازم دو قسمه. یک قسم ضعفی است که دیگه اعتبار رو ساقط میکنه. یک قسم عبارت است از ضعف هایی که باعث عدم عبارت است از عدم تحقق اعتبار. اعتبار وجود ندارد، نه اینکه اعتبار کاملا ساقطه. اون قسم اول که اصلا علامت ضعف است و راوی دیگه از اعتبار نهایی ساقطه، گفتیم مسلمان نبودن، در روایت خبر کافر به هیچ وجه اعتقاد ندارد. دو، کذاب بودن. اگر کسی واقعا کذاب بودنش ثابته، از اعتبار نهایی ساقطه. لذا درباره علی ابن حمزه بطائنی که آمده است کذاب، برواهاتش دیگه اصلا اعتبار نداره، ساقطه ساقطه. اما اگر از این دو تا عنوان رو نداشت راوی، علائم ضعف دیگری هست که امکان دارد اون ضعف جبران بشود، مثلا عدم ولایت، که اون روزم دوستان سوال کردن راوی سنیست. ابتداعا ما مورد تحقیق قرار میدیم، اعتبار ابتدایی ندارد. اما اگر تحقیق ما کامل شد، دیدیم ثقه هست، قابل اعتماد، سنی هم باشد ولی خبرش قابل اعتماده.
کذاب
کردن فسق گفت، فسق کنه گفت.
نه کذاب،
نه کذاب. من یادم است که درست فرمایش آقای نوری رو الان کامل میکنم. فرق است بین فسق و کذاب بودن. اگه فاسق باشد طبق آیه قرآن و رأی میرزا نائمی، اعتبار متحقق نیست، اعتبار وجود ندارد. اما اعتبار نهایی ساقط نیست. چرا؟ چون قرآن میفرماید اذا یا این ان جا اکن فاسقون به نبع این، نگفت است فطرقو، چه گفت است؟ تبین. تبین معناش چیه؟ یعنی از اعتبار نهایی ساقط نشده. فاسق نماز نمیخونه، نستجیب بالله، ممکنه راست بگه. فاسق غیبت میکنه، ممکنه صدق حدیث داشته باشد. اما اگر کسی کذابه دیگه، فقط کذابه، یعنی همش دیگه تا دیده آدم دروغ میگه، این بر اساس همون عقبهی که شما گفتید، عقبه چیه؟ عقبه بنار اخلاست، دیگه کسی به خبر کذاب اعتنا نمیکنه. بنابراین نه دیگه اون فاسقه.
اخبار علی انصاری تفسیر دادن اخبار قبل از
دیگه، بله بعد از که کذاب شده دیگه تمام. بسیار خوب، نتیجه تنه. نه نه نه، اگر سوالی بود، اگر کسی قبل از کذاب شدن صادق بوده، اخباری را در اون زمان نقل کرده، این دو تا وادی از هم جداست. کذاب عارضی باعث عدم اعتبار روایت های قبلیش نمی شود، اون روایت هاش اجاد خودش به اعتبار خودش محفوظه. بسیار خوب، در نتیجه این باب الحمدلله کامل شد، باب علائم ضعف راوی. باب بعدی، باب بعدی ما عبارت است از طبقات. بله، طبقات رو عنوان کنیم که قطعا به طبقات تشریف بیارید که خصوصیات داره. چرا؟ طبقات اولا معناش کمی پیچ و خم دارد، آسانسازیش خیلی به ذهنتون میچسبد. ما که دیگه کار عظیمون ساخته نیست، ما کلمات عظیم آسانسازی میکنیم، از حقیر دیگه چیزی ساخته نیست. طبقات رو به شکل آسان آسانسازی میکنیم براتون. طبقات رو مرحوم سید بروجردی قدس الله نفسه و زکیه که در رجال ید طولایی دارد، یک کتاب چندین جلدی، حدود 20 جلد شاید، در طبقات رجال نوشته. و سید الاستاد هم در معجم رجالشون به طبقات اشاره کرده. منتها چه میکنن فقها؟ به طبقات اشاره میکنن. طبقات و واش کافی ساده سازی که نمیکنه که بگه معنای طبقه اینه. مثلا میگه هازا من طبقتهی و شما بفهمید که طبقه چیه. با ساده سازی اولا سه تا طبقه داریم. سه تا طبقه یعنی چه؟ طبقه فقها، عفوا طبقه اصحاب، طبقه اصحاب، اصحاب ائمه و طبقه روات و طبقه فقها. سه تا طبقه داریم، هر کدام طبقه اصحاب و طبقه روات 14 تا است، 14 طبقه است و طبقه فقها 3 تا طبقه است که ظاهرا دیروز بود. اینجا یه جای دیگه اشاره کردن که طبقه متقدمین و متأخرین و متأخر المتأخرین، طبقه 1، 2، 3. اما طبقه اصحاب 14 تا است، طبقه روات 14 تا است، از شیخ مفید طبقه اول، شیخ طوسی طبقه آخره. شرح این مطلب انشاءالله برای روز شنبه.